أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. عرض کردیم که در ذیل این مسئله مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه چند فرع رو عنوان کردن. فرع اول گفته شد که آیا در جریان قاعده ید شرط است که ذوالید در اون مال تصرف بکنه، تصرف مالکانه، تصرفی که موقوف به ملک است، که اگر تصرف درش نداشته باشد قاعده جاری نباشد. این رو گفتیم شرط نیست و گذشت. فرع دوم این است که باز راجع به یه شرط دیگه صحبت میشه. در جریان قاعده ید شرط است که ذوالید ادعای مالکیت این مال رو داشته باشد، ادعا کند که این مال مال منه، ادعای ملکیت بکنه. آیا در اجراء قاعده ید که میگیم ید اماره ملکیت هست، این شرط لازمه که مالک ادعا داشته باشد که مال منه، در مقابلش این که ادعا میکند مال من نیست؟ این شرط ادعای ملکیت که بگیم تنها ید کافی نیست، یه اضافه میخواد، کسی ید بر مال داشته باشد و ادعای این که من مالک هستم هم داشته باشد، در یه همچه جایی قاعده ید جاری است. یا خیر، هم تو شرطی نیست. اگر کسی استیلایی بر مالی داره ولو ادعای ملکیت هم نداره، لم یسمع من، که اصلا ادعا کرده باشد این مال مال منه، اما همینقدر که استیلا دارد قاعده ید جاری است. بحث در این. امام رضوان الله تعالی علیه می فرمان تعبیرشون اینه: ولا دعوا ذلیت الملکیه، ولا عطف به اون فرع اوله، فرمود لا یشترط، باز ولا یشترط، لا یشترط دعوای ذلیت الملکیه، هم چیزی شرط نیست. ولو کان فی یدهی شیئون، یه مثال می زنن، اگر در دست او چیزی هست، فمات، فوت کرد، ولم یعلم انه له، ما نمیدونیم آیا این چیزی که در اختیار او بود ملکشه یا نه، ولم یسمع من دعوى الملکیه، کسی هم نشنیده که این ادعا کرده باشد این مال مال منه، میفرماد یحکم به انه له و هو لوارثه، میگیم این ملک او بوده ولو نشنیدیم ادعای ملکیت کرده باشد. همینقدر که استیلا داشت، اون وقتی که حیات داشت، ید داشت بر این مال، ما حکم میکنیم به اعتبار ید که این مال مال اوست. حالا که فوت شده، مال او بوده، منتقل شده است به ورثه. پس فتوای ایشون، نظر ایشون این است که همچه چیزی شرط نیست. مرحوم فاضل نراقی هم در عوائد ایشون هم همینجور قائل، تعبیرشون اینه: و هل یشترط انضمام و ادعاء اهل ملکیه ام لا، آیا در اجراء قاعده ید علاوه بر ید داشتن یه منظم دیگری هم میخواد که شرط ادعای ملکیت هم بهش منظم بکنی؟ هل یشترط انضمام و ادعاء ملکیت، که بگیم باید ادعای ملکیت هم داشته باشد، هل یشترط املا از ظاهر از ثانی؟ از ظاهر این که نه، هم چیزی شرط نیست. خب پس میگیم این شرط لازم نیست. دلیل ما این چیه که میگیم این شرط لازم نیست؟ یکی استدلال میشه به روایت حفص ابن قیاس. روایت حفص ابن قیاس رو قبلا خوندیم که از امام سوال میکند که اذا رأیتو فی یدی شخص رجلن شیعا، من میبینم که در دستای کسی، در دست کسی چیزی هست، آیا میتونم شهادت بدم که این مال مال اوست؟ فقط تعبیر اینه که اذا رأیتو فی یدیش رجلن شیعون، یه چیزی در دستشه، تحت ید اوست، میتونم شهادت بدم که ملک اوست؟ قال نعم. امام فرمود بله. گفت که من شهادت میدم که اون مال فی یده، در دستشه، نه اینکه مالشه. لعله لغیره، چون من نمیدونم، شاید مال غیر باشد. پس اونی که من میبینم همینه که چیزی در دست اوست، تحت اختیار اوست، همینو شهادت بدم. امام برخورد کرد، مقابله کرد، فرمود آیا میتونی بخری ازش؟ گفت بله. فرمود خب چه جور میخری؟ بعدم که خریدی ادعا میکنی که مالک شدم، قسمم میخوری که من مالکم، خب از اون خریدی دیگه، پس معلوم شد یدش اماره است بر ملکیت. هم میتونی به استناد این ید بگی مال اوست، شهادت بدی، هم میتونی بخری ازش و بعد ادعا کنی مالک شدم. خب با اینکه این فقط گفت من میبینم مالی در دست اوست، اما اینکه ادعا هم میکند که من مالکم، هم چیزی نیست. بفرمایید ترک استفسار. امام استفسارم نکرده که آیا این که دیدی در دستش چیزی هست، حالا میخوای شهادت بدی یا حکم کنی که مال مال اوست، آیا ادعا هم دارد که من مالکم یا نه؟ امام سوالم نکردن. همین ترک استفسار یفید العموم، اینجا اطلاق دارد، عموم دارد. میگیم وقتی انسان ببیند چیزی در اختیار کسی است، تحت ید او هست، استیلای بر او داره، ما حکم میکنیم که این ملک اوست، ولو اینکه از او نشنویم یه همچه ادعایی کرده باشد که بگه من مالکم. پس این یک روایت که از این روایت استدلال میکنیم شرط دعوای ملکیت در اینجا نیست، اما ید اماره است ولو دعوای ملکیت نباشه. روایت دوم که تمسک میشه همون موثقه عرض کنم که یونس ابن یعقوب هست که فرمود و من استولا علی شیء من فهو له، باز امام حکم کردن به نحو کلی، یه ضابطه کلی دست دادن که من استولا علی شیء، هر کس استیلاء بر چیزی دارد، همین نفس استیلا اماره این است که این مال مال اوست، فهو له. باز این اطلاق دارد، کسی که استیلا بر مال داره به انضمام این که ادعا هم دارد که من مالکم یا همچه ادعایی نکرده، لم یسمع من که همچه ادعایی کرده باشه، باز این اطلاق داره. بنابراین همون نظری که امام رضوان الله تعالی علیه فرمودن، مرحوم فاضل نراقی هم فرمود که در اینجا این شرط لازم نیست، ما میگیم از روایات هم چیزی شرطی اشتراطی استفاده نمیشه. حتی اگر مدرک بناعقلا هم باشه، بناعقلا هم بر این نیست که ببینن این شرط موجوده یا نه. همینقدر که میره تو بازار جنسی رو میبیند در اختیار کسی است، تو مغازه است، اینم صاحب مغازه نشسته، این همچه ادعایی ندارد که این مال مال منه، در این حال میریم ازش میخوریم. پس بنا اقلام هم بر اینه که یه استیلا رو، ید رو اماره مالکیت میدونن بدون این که متوقف باشن بر این که شرط رو احراز بکنن که ببینن آیا این ادعای مالکیت دارد یا ندارد. پس هم از روایات استفاده میشه هم از بناء اقلام. نعم، یه شرط اینجا هست، یه چیز رو باید اشتراط بکنیم و او این است که ادعای این که من، اعتراف این که من مالک نیستم نداشته باشد. در جایی ما ید رو اماره میگیریم که لااقل نشنیدیم بگه مالکم، تجربه فرمودیم، اما اگر بگه من مالک نیستم، اقرار کند، اعتراف کند به عدم مالکیت، اینجا دیگه نمیتونیم ید رو اماره بگیریم با اقرار و اعتراف خودش به عدم مالکیت. پس دعوای مالکیت شرط نیست، اما دعوای عدم مالکیت مانع است، مانع از اجراست. میگه من مالک نیستم، خب اقرار العقلاء علی انفسهم نافذ، این اقرار میکند من مالک نیستم، اقرارش هم نافذه، مأخوذ به اقرارشه. خب کسی که میگه من مالک نیستم چجور میتونیم ید رو اماره بگیریم؟ اماره بالاخره مال زمینه شکه، شک داریم مالکه یا نه، میگیم یدش اماره است، اما وقتی خودش اقرار به عدم دارد این مانعه. پس اقرار و ادعاء مالکیت شرط نیست، اما یشترط که اعتراف نکند که مالک نیستم. اگر اعتراف به عدم مالکیت داشته باشد دیگه نه از روایات ما هم چیزی میتونیم استفاده کنیم و نه بنا عقلا در همچه جایی هست که با این که میگه من مالک نیستم عقلا بگن نه بی خود میگه مالکه، هم چیزی نداره. خب اینم فرع دوم. فرع سوم، فرع آخری که در اینجا هست این است که آیا قاعده ید نسبت به خود انسان هم جاری است؟ دیگران وقتی میبینن کسی ید بر مال داره، ید او را اماره مالکیتش میدونن و حکم میکنن به این که این مالک است. حالا اگر خود انسان میبیند یه چیزی در تحت ید او، تحت استیلای او هست، میره تو انباری که داره ملاحظه میکند مثلا یه چیزی اونجا هست، شک داره این مال خودشه یا مال خودش نیست، آیا مال کسیست امانت اینجا گذاشتن؟ یه اموالی به ارث بهش رسیده، نمیدوند این جزء اوناییست که بهش ارث رسیده مال یا مال غیر است، شک داره، منتها تحت یدشه، تحت استیلای اوست، تو همون انباری که وسائل دیگرش هست اینم هم جزء همون وسائل است، درش هم قفله، کلیدش هم دست اینه. یه مالی در تحت اختیار خود انسانه، شک دارد که مالک هست یا نیست، شک دارد مال خودشه یا نه، اعتراف میکند که انی لا اعلم که این مال مال منه یا مال من نیست. آیا خودش میتونه عرض کنم که قاعده ید جاری کنه، بگه خب من ید دارم بر این مال، ید من، استیلاء من علامت اماره ملکیت هست، پس حکم کنم که این مال مال خودمه، همون فه و له رو اینجا بیاریم. دیگرانم همینجور نسبت به خودش دیگرانم وقتی این میگه انی لا اعلم، نمیدونم این مال مال منه یا نه، دیگران میتونن اماره جاری کنن، یدشو اماره ملکیت بگیرن و حکم به ملکیت بکنن یا نه. این فرع سوم، که آیا در جایی که کسی عالم نیست به این که این مال که در تحت اختیار اوست، تحت سلطه اوست، ملک اوست یا نه، آیا خودش میتونه اماره یدجاری کنه و بگه من مالکم، و همچنین نسبت به دیگران میتونن حکم کنن که این مال مال اوست؟ در مغازه میرن میگن آقا این چند، میگه نمیدونم این مال منه یا نه، میگن اعتنا نکنن بخرن ازش، با این که میگه نمیدونم مال منه یا نه. این چجوریست؟ این فرع سوم. عرض کنم که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه باز در اینجا میگن قاعده ید جاریست، هم نسبت به خودش هم نسبت به دیگر. تعبیرشون اینه در ذیل همون مسئله یک میفرماد بله ظاهر الحکم به ملکیت ما فی یده، الحکم به ملکیت ما فی یده، ولو لم یعلم انه لا، ولو نمیدوند که مال خودشه یا نه، از ظاهر الحکم به ملکیته، بله ظاهر الحکم به ملکیت ما فی یده ولو لم یعلم انه لا، فان اعترف بانی لا اعلم، اگر اعتراف بکند که لا اعلم انما فی یدی لی ام لا، خودش اعتراف دارد، فان اعترف بانی لا اعلم انما فی یدی لی ام لا یحکم بکونهی لا بالنسبه الی نفسهی و غیره، با این که اعتراف دارد که من نمیدونم مال منه یا نه، یحکم به انه له به کونهی له بالنسبه الی نفسه، خودش شک دارد این مال مالشه یا نه، قاعده ید جاری میکنه، میگه استیلای من دلیل است که من مالکم، برمیدارد معامله مالکیت باش میکنه. دیگرانم وقتی میبینن این مالی در دستشه و اعتراف دارد که نمیدونم مال منه یا نه، معامله ملکیت باش میکنم. عرض کنم که یحکم بکونهی له بالنسبه الی نفسه و غیره. این نظر مرحوم ام. در اینجا هم مرحوم آقای بجنوردی مخالفت شدید و هم مرحوم صاحب عرض کنم که عوائد مرحوم نراق، اونا شدید مخالف، میگن در اینجا قاعده جریعت نه نسبت به خودش جاریست نه نسبت به غیر، ولی امام فرمود هر دو جاریست. خب اول نظر مرحوم امام رو ببینیم استدلالشون چیه تا بعد به نظر آقایون برسیم، استدلال اونها. خب نظر امام که میفرمود جاریست به دو تا روایت میشه تمسک، یکی عرض کنم که همون موثقه یونس که قبلا داشت، اطلاق موثقه یونس، من استولا علی شیء من فهو له، من استولا علی شیء من، هر کس استیلایی بر مالی دارد، گفتیم به نحو یک ضابطه کلی است که استیلاء بر مال دلیل بر این است که این ملک اوست. خب این من استولا اطلاقش همین خودش هم میگیره، من استولا علی شیء میخواد خود شخص باشد، استیلاء علی شیء دارد و نمیدونه مالشه یا نه، همین استیلاء رو اماره ملکیت میدونه. دیگران نسبت به این وقتی میگه نمیدونم مال مال منه یا نه، یدشو اما استیلا دارد، همین استیلا رو دلیل من مالکیتش بدونم. پس اطلاق این روایت هم خودشو میگیره هم دیگران رو. پس شرط این که بداند مالک است از این روایات استفاده نمی کنی. لازم باشد بدون مالکه. گفتیم دعوای مالکیت لازم نیست که ادعا کند، اما اینم که عالم باشد که من مالکم هم چیزی استفاده نمی کنه. پس اطلاق من استولا اینجا رو می گیره. علاوه یه صحیحه هست که از اون بهتر می تونیم استفاده کنیم، صحیحه جمیل ابن صالح، روایت 1 از باب 3 از ابواب لغت است. صحیحه جمیل ابن صالح، قبلا هم ظاهرا خوندیم روایت. قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل وجد فی منزله دینارا. میگه شخصی است که تو منزل خودش، تو منزلی که در اختیارشه، نشسته، محل سکونتشه، وجد فی منزله دینارن، میبینه یه دینار، یه پولی افتاده از اونجا. قال امام، خب این سوالشه، آیا این دینار مال خودشه برداره یا نه؟ پس نمیدونه مالشه یا نه، فقط یه دینار تو خونه خودشون پیدا کرده. امام سوال کردن، استفسال شد. یدخل منزله غیره، در این منزل غیر خودش هم کسی دیگه داخل میشه؟ یدخل غیره منزله، کسی دیگه هم توی منزل میاد؟ قلتو نعم کثیر، رفت آمد زیاده. عرض کنم که محلیست که جلوس دارد، افراد زیادی میان، مثلا رئیس قبیله است، افراد هر روز رفت آمد دارن، مثلا مراجع دفتری دارن، رفت آمد میشه، افراد کثیر هر روز میان میرن. نعم کثیر. قال هازا لغته، امام فرمود این لغته است، مال گم شده است که پیدا شده. لغته اون مال گم شده ای رو کسی پیدا کند، لغته می. امام فرمود این لغت است، باید احکام لغت رو بار کند برش. این یه سوال که رجلون وجد فی منزلهی دینارا، امام سوال کردن کسی میاد یا نه، گفت کثیر، فرمود لغت است. سوال دوم کرد، عرض کنم که گفت فقلتو فرجلون وجد فی صندوقهی دینارا. اونجا گفت فی منزلهی، اینجا یه خورده دائره رو زیغتر کرد، گفت وجد فی صندوقهی دینارا. باز امام همون استفسار رو کردن، قال یدخل یده فی صندوقهی غیره، کسی دیگه هم دست تو این صندوق میبره؟ یدخل یده فی صندوقهی غیره او یصنع فیه شیئا، یه کاری بکند، چیزی بگذارد، برداره؟ قال لا، نه دیگه اینجا اختصاصی است. قال فهو له، امام فرمود این مال ماله. خب تقریب استدلال، چجور ما به این روایت استدلال کنیم؟ هم به صدرش میتونیم استدلال کنیم، سوال اول، هم به ذیل سوال دوم. اما نسبت به صدر، گفت که رجلون وجد فی منزلهی دینار، امام یه سوال کردن، معلوم میشه این سوال مدخلیت داره در حکم، و الا چرا سوال میکردن؟ کسی دیگه میاد تو این خانه یا نه؟ این سوال پیداست که مدخلیت داره در پاسخ و در حکم. لذا سوال کردن کسی دیگه هم میاد یا نه؟ قال کسی گفت زیاد رفت آمد میشه. حضرت فرمود لغت هست. از این که فرمود لغت هست چون زیاد رفت آمد میشه، خب از خود این منشأش چیه؟ چرا میگیم لغت هست؟ با اینکه این تو خانه این پیدا شده، این ذلیت نسبت به خانه و اون چه در خانه است. اما در اینجا رفت آمده کثیر، این نشانه این است که دیگه ید او در اینجا دخالتی نداره. اینجا مثل یه چیز عام میشه، مثل یه حمام عمومی، یه محل رفت آمد عمومی است. چون محل رفت آمد عمومی است، یه چیزی پیدا شد، ولو اینجا این خانه مال اینه، ملک اینه، ید داره روش، رو خود دار و رو اشیایی که در داره، اما این ید از اماریت میفته. لذا فرمود لغت هست. اما همین که امام سوال کردند که معلوم میشه دخالت داره، ازش میفهمیم که اگر نمیگفت که کثیر، ترجمه فرمود یه دینار تو خونش پیدا کرده، امام فرمان رفت آمدن میشه، گاهی یه کسی ممکنه بیاد تو این خانه، اگه جرأت بکنه، مثلا جرأت بکنه کسی بیاد تو این خانه، کمی قطعا امام فرمود فهو بلن مال اوست. پس از همین که گفت کثیر، اصل امام سوال کردن، معلوم دخالت داره در پاسخ. گفت کثیر، این کثیر رفت آمد پیداست، اماریت رو می اندازد، مثل یه مرکز رفت آمد عموم، محل عمومی میشه، مجتمع عمومی است. و اگر اینجا رفت آمد کثیر نمی شد، امام فرمود فهوالله، سوال کردن دیگه، اونم میخواست همین رو ببیند که میتوند حکم کند این دینار مال اوست یا نه. وقتی گفت کثیر، امام فرمود نه. پس از همین معلوم میشه که اگر سوال کرد جواب گفته بود که مثلا قلیل، امام اینجور حکم نمیدادن. پس این که فرمود لغت ها، برا خاطر این است که از اماریت افتادید. اگر این اماره نبود کثیر، میگفتیم فهو بلله. پس این در از صدر میتونیم استظهار کنیم، از ذیل هم میتونیم استظهار کنیم. ذیل هم گفت که در صندوقش یه دینار پیدا میکند، رجل وجد فی صندوقهی دینارا. باز اینجا امام سوال کردن، کسی دیگه دست تو این صندوق میبره چیزی بگذاره برداره؟ گفت نه. خب در این حال فرض این است که شک داره، یه صندوق است، درشو باز میکنه، میبیند یه مبلغ هزاری، یه مثلا از این چک های فرض کنید که 10,000 مثلا اینجا گذاشته است، نمیدوند این از کی گذاشته، مالی کی بوده. کس هیچ کس هم در صندوق رو باز نمی کنه، کلیدش دست خودشه. فرض اینه که شک داره، نمی دونه چه جوریست، احتمال می داد خودش گذاشته یادش رفته باشه. سوال می کنه، امام فرمود فهو بالله. پس فهو بالله این دلیل بر این است که اگر کسی مالی رو پیدا می کند در تحت سلطه اوست، در اختیار اوست، ولی شک داره که آیا مال خودشه یا نه، میتوند قاعده ید رو جاری کند و بگه مال منه. فهو بالله، امام فرمود فهو بالله. بله، حالا عرض میکنیم آیه مرحوم آیه بجنودی و اینا میگن اینجا علم پیدا میکنن، حالا اینا استدلال آینو میگیم جواب میگیم، اونا ادعا کردن که اینجا علمه، ما میگیم فرض، فرض شکه، فرض این است که اگر کسی عرض کنم که بداند که یه مالی مال خودشه، تو جیبشه، هیچ وقت میره سوال کنه از امام که آقا من یه پولی دارم تو جیبم و قطعا مال خودمه، آیا این مال منه یا نه؟ این میشه یه هم سوالی بکنه. خیلی خوب، پس اونی که سوال میکنه باید یه فرضی رو سوال کند که امکانش باشه. یعنی امام خان بهش بگن که تو علم داری؟ خودش نمیدونست علم داره؟ خودش نمیدونست علم داره. حالا این عرض میکنی، حالا استدلالشون رو میاریم جوابش هم میدیم. الان ما استدلالمون اینه که میگیم فرض این است که این شک داره، فکریست، این پول از کجا اومده تو صندوق؟ یقینا کسی هم رفت آمد نداره، در صندوق هم کلید پیش کسی نبوده، من المحتمل یه وقت خودش گذاشته مال یادش رفته، من المحتمل از کسی دیگه بوده اینجا یادش نیست گذاشته، خودش گذاشته یادش نیست، مال دیگری بوده یا مال خودشه، احتمال میداد مال دیگری باشه گذاشته اینجا خودش یادش نیست، شک داره بالاخره. پس دو تا سوال بود، یکی این که در خانهش یک دینار پیدا میکنه نمیدونه مال خودش هست یا نیست، امام فرمود که اگر کسی رفت آمد دارن لغت هست که ظاهرش نیست که اگر کسی رفت آمد ندارن مال خودش میشه، اینجا میگه در صندوق خودش یه دینار پیدا میکند، ظاهر این است که آدم اگر علم داشته باشد بداند که یه همچیزی موجب علمه، اگر کسی یه پولی توی صندوقی داشته باشد و کلیدش هم دست خودشه، هیچ کس رفت آمد توش نداره، وقتی میبیند اینجا قاعدتا علم پیدا میکنه به خودشه، اگر شک هم بکنه شک بدویست، رفت میکنه از خودش شک، میگه این وهمه، وهم محضه، تجربه نمیاد سوال بکنه. پس سوال چه، حالا این سائل برای خودش اتفاق افتاده یا نه، فرضه، یه فرض سوالی میکنه، میگه یه کسی در صندوقی که هیچ کس رفت اومد نداره کلیدش هم پیش خودشه یه پولی پیدا کرد، فرض این است که لا یعلم که مال خودشه یا نیست، نمیتونیم اینجا فرض کنیم مال علم دارد مال خودشه، یا در یه همچه جایی به طور عادی علم حاصل میشد مال خودشه، اعتنا به شکش نکنه، نمیشه به یکی بگیم آقا علم پیدا کن، اعتنا به شکت نکن، این فرض، فرض شکه، بنابراین پس امام در یه همچه فرضی با اینکه شخص لا یعلم که این مال مال خودشه یا نه فرمودن که فخوب الله، حکم کردن به اینکه قاعده ید اینجا جاری است. عرض کنم که خب این دو تا روایت از هر دو، هم موثقه یونس ابن یعقوب و هم این روایت، استظهار میکنیم که نسبت به خودش انسان قاعده ید رو میتونه جاری کنه، اگر نمیداند مال مال خودشه یا نه قاعده ید جاری بکنه، دیگران هم نسبت به این همینجور، اگر دیگران هم میبینن که این یه مالیست در دستش میگه نمیدونم مال منه یا نه، اعتنا نمی کنن به اینکه احتمال بدن این مالک نباشد، خودش نمیدونه اما یدش اماره است، هم خودش باید بگد مال منه، هم دیگران نسبت به او میگن این مال مال او، به استناد همین دو روایت. عرض کنم که در مقابل این قول مرحوم آقای بجنوردی و همچنین مرحوم آقای نراقی اینا میگن که نه، در همچه جایی قاعده این نیست که بتوند قاعده ید جاری بکنه. این روایت که استدلال شد، این رو عرض کنم که اینجور جواب میدن. اما مبثقه رو، یونس ابن یعقوب مرحوم آی پرکنوردی فرمان که این روایت من استولا علا شیئن فهوله، این مسبوق به یه سابقه است. تو روایت داره که یکی از زن و شوهر اول میمیره و بعد وارث او با اون یکی که حی است اختلافشون میشه سر یک متاع بیت. اون وقت امام قاعده دست دادن، اون متاعی که مال زنان است مال زنه. این لنگشو نفرمودن، ولی خب پیداست که اون متاعی هم که مردانه است مال مرده، ولی تو تصریح بهش نشده. بعدم به طور کلی من استولا علی شیء فهو له، این مسبوق به یه نزاعه، یه درگیری هست. یکی میگه این مال مال منه، یکی میگه نه خیر مال شما نیست، مال خود منه. بین اون وارث زن یا مرد که مرده با اونی که حیه است از یکی از زن و شوهر اختلاف پیش اومده. در زمینه اختلاف فرمود من استولا علی شیء، اونی که استیلای بر مال دارد اونو بدید به او. حل اختلاف به این صورت میکنه. نمیتونیم به روایتی که در مورد تنازع، در مورد مخاصمه، در مورد اینکه درگیری بین دو نفر بوده و برای حل اون مشکل دارن میخوان عرض کنم که امام جواب بده، این رو بیاریم در جایی که اصلا نزاعی نیست. یه کسی رفته سر صندوقش میاد یه پولی اونجا هست و نمیدونه مال خودش یا نه، نه مدعی در اینجا هست، نه تنازعی هست. چجور ما به این روایت که در مورد حل اختلافه، من استولا یعنی اونی که از بین این اموالی که محل اختلاف هست، اونیش که مرد استیلا یا زن استیلا داره، هر کدوم استیلا دارن، این مال اونه. برای حل اختلافه، باید یه مدعی در مقابل این دعوا باشد تا اون وقت حکم کنی. اینو نمیتونیم در جای بیاریم که اصلا تنازعی نیست، مدعی در کار نیست، طرف دعوایی نداریم. یه کسیست خودش بین خود و خدا میبیند این مال تو خونش هست، نمیدونه مالش یا نه. نه مدعی کسی اومده بگه مال منه، نه نزاعی در کار هست. پس به این روایت من استولا که مال یه همچه موردیست که نزاعی بوده و برای حل اختلاف فرمودن تمسک مشکل هست. بنابراین پس فرمون به این روایت نمیتونیم تمسک. ظاهرن این اشکال وارد نیست. عرض کنم که این روایت اصلا در مورد تنازع نیست. روایتشو بیاریم، عرض کنم که روایت در مورد تنازع وارد نشده. ببینید روایت اینه، یونس ابن یعقوب عن ابی عبدالله علیه السلام فی امرأت تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأه، یعنی تموت قبل المرأه. قال امام فرمود ما کان من متاع النساء، اگر فرض کنیم که یه زنی قبل از شوهرش فوت شده، حالا ورثه اومدن میخوان اساسو ببرن، نه دعوایی هست نه نزاعی هست، حالا نمیدونن این اساس کدوم مال زن بردارن برن کدوم مال مرد بگذارن، امام یه میزان دست دادن. کجای روایت دارد که مخاصمه هست، تنازع هست؟ عرض کنم که در مورد حل اختلاف امامی همچه مطلبی فرمود. عبارت اینه دیگه، فمرأت تموت قبل الرجل او رجل قبل المرأه. قال امام فرمود ما کان من متاع النساء فهو للمرأه، و ما کان من متاع الرجال و النساء فهو بینهما و من استولا علی شیء من فهو. هیچ مسبوقه به سابقه تنازعی نزاعی، بله میخوان اساس رو جمع کنن، اون که فوت شده میخوان اساسش از اینجا ببرن، دعوای نزاعی مدعی شاید اصلا اون میگه هر کاری کردید بکنید، هر کدوم مال زن هست بردارید ببرید، من راضیم، نزاعی در کار نیست. پس این که بگیم چون مورد نزاع بوده نمیتونیم به روایتی که مورد نزاع است و مدعی داره در جایی که مدعی نداره استدلال بکنیم، این حرف تمام نیست. اما صحیحه رو ایشون میگن مورد علم است، باشه فردا انشاءالله. و صلی الله علیه و سلم.